به نام خداوند عیسی مسیح.
جنبش اثار کلیسا، بخش دوازدهم. پیام آوران خارج از اثار خود، پیغام آورانی که با بدعتها روبرو شدند.
به یوحنا گفته شد که به هر یک از کلیساها بنویسد. ویلیام برانهام گفت که هر کلیسا نماینده یک عصر است و هر عصر یک پیغام آور دارد. بنابراین انتظار می رود که هر پیغام آور در عصر کلیسای مربوطه زندگی کرده باشد. اما این موضوع در مورد پیغام آوران ویلیام برانهام صدق نمی کند. پولس رسول بین سالهای 68 و 73 میلادی به شهادت رسید. یوحنا کتاب مکاشفه را حدود سال 95 میلادی در جزیره پتموس نوشت. اگر ویلیام برانهام درست گفته باشد، پولس بیش از 20 سال پیش از ارسال نامه یوحنا درگذشته باشد، بنابراین پولس هیچگاه نامه ای را که به او فرستاده شد را دریافت نکرده. ایرانوس، ایمانداران به پیغام هنگامی که مردم علیه آموزه‌های ویلیام برانهام صحبت می‌کنند ناراحت می‌شوند. یک شکایت رایج این است که قضاوت نکن. آنها متوجه نیستند که ایرانوس علیه آموزه نسل مار سخن گفت. او آن را بدعت نامید و ویلیام برانهام گفت که شما باید به پیغام آور اصل خود ایمان داشته باشید تا نجات یابید. کولومبا، ویلیام برانهام گفت که عصر تیاتیرا در سال 606 میلادی آغاز شد. ویلیام برانهام کولومبا را به عنوان پیغام آور عصر تیاتیرا نامید. کولومبا در سال 597 میلادی 9 سال پیش از شروع آن عصر درگذشت. جان وسلی آموزه ویلیام برانهام در مورد ذات خدا را به عنوان کفرگویی همراه با نهایت حماقت توصیف کرد. ما این را می دانیم زیرا آموزه ویلیام برانهام درباره ذات خدا بسیار نزدیک به آموزه امانوئل سویدنبرگ بود و جان وسلی نیز درباره آموزه سویدنبرگ این نتیجه را گرفت. ای برادران من، هیچ کدام از شما که از خدا می ترسید نباید چنین نویسنده ای را توصیه کنید، چه رسد به این که تلاش کنید تا زهر کشنده او را با دقت تمام شیرین کنید. تمام حماقت و مهملات او را می توانیم عفو کنیم، اما نه این که خدا را دروغگو کنیم، نه این که به طرز آشکار و فاحشی تمام کلام خدا را نفی کنیم. درست است که داستانهای او اغلب بسیار سرزنده و سرگرم کننده هستند، همانند داستانهای پریان، اما من جرأت نمی کنم کتاب مقدس خود را برای آنها کنار بگذارم و باید یکی را رها کنم. اگر نوشته های قبلی از جانب خدا هستند، پس کتاب مقدس تنها یک افسانه است، اما اگر تمام کتب مقدس به الهام خدا است، پس بگذارید این خوابها به همان گودالی که از آن آمده اند فرو روند. تا اینجا مشخص شد که پیغام آوران تعیین شده با زمان دوره خود همراه نیستند و تاریخی که تعیین شده حتی با تاریخ حقیقی زندگی آن افراد تطابق نمی کند. اما مشکل تنها در همینجا نیست. مشکلات دیگر در ادامه نظرات همان منابع در ادامه گفته می شود.
مشکلات دیگر در ارتباط با تفسیر ویلیام برانهام.
در تفسیر ویلیام برانهام از سباب اول مکاشفه تعدادی اشکال وجود دارد. در اینجا به چند مورد از آنها اشاره می شود. اول، همانطور که قبلاً گفته شد، ویلیام برانهام مفهوم هفت عصر کلیسا را از کلارنس لارکین کپی کرد. دوم، کتاب مقدس در مورد اعثار کلیسا صحبت نمی کند و این تفسیر از مکاشفه بابهای 2 و 3 به وضوح بر اساس تاریخ کلیسا و رویدادهای جاری اشتباه است. سوم، نقشه نشان می دهد که مکاشفه 7 کلیسا را به همان ترتیبی مورد خطاب قرار می دهد که یک فرستاده از سوی یوحنا ابتدا به افسوس نزدیک دریا برسد، بعد به هر یک از شهرهای ذکر شده که احتمالاً در امتداد جاده های اصلی بودند سفر کند. میانگین فاصله بین هر شهر حدود 30 تا 45 مایل بود. 4. تنها خانش اجباری تاریخ کلیسا که مرتباً با گذشت زمان تجدید نظر می شود این نوع تفسیر را مجاز می نماید. 5. ما در عصر کلیسای لاودکیه نیستیم. کمتر از 20% مسیحیان انجیلی در آمریکای شمالی یا اروپا زندگی می کنند که در آن کلیساهای ولرم فراوان است. امروزه بیش از هر قاره دیگری انجیلی ها در آسیا زندگی می کنند. 60% انجیلی ها در آسیا یا آفریقا زندگی می کنند. کلیساها در جهان سوم، به ویژه در کشورهایی که کلیسا مورد آزار و اذیت قرار می گیرد، چیزی غیر از ولرم هستند. 6. اگر مکاشفه مستلزم تکمیل 7 دوره کلیسا قبل از بازگشت عیسی است، پس در اکثریت قرون تاریخ کلیسا مسیحیان حق نداشتند انتظار بازگشت قریب الوقوع خداوند را داشته باشند. این یک نتیجه گیری عجیب برای طرفداران دیدگاه 7 عصر کلیسا خواهد بود که اکثر آنها شدیداً بر نزدیک بودن بازگشت مسیح تأکید می کنند. 7. تمامی هدف تفسیر ویلیام برانهام این بود که به خودش اشاره کند.
آیا این نیز یک دکترین شاهدین یهوه است؟
پیشگفتار کتاب اتمام سر که توسط انجمن بین المللی دانشجویان کتاب مقدس منتشر شده و گفته می شود که اثر پس از مرگ چارلز تیز راسل است، این شرح را بیان می کند. از طریق یوحنا، عیسی مسیح حقیقتی را آشکار کرد که کلیسا در طول 7 دوره یا عصر مجزا توسعه خواهد یافت و برای هر یک از این عصرها او یک فرشته یا پیغام‌آور خاص خواهد داشت تا به سایر اعضای بدن خدمت کند. بنابراین پیغام‌آور عصر آخر یا لاودکیه حضور خداوند و زمان برداشت عصر انجیل را اعلام خواهد کرد. استاد اعظم تأکید ویژه‌ای بر اهمیت پیغام‌آور دوره 7 کلیسا یا لاودکیه داشت و گفت که چنین کسی همچون غلام امین و دانایی خواهد بود که آقایش او را بر اهل خانه خود بگمارد تا ایشان را در وقت معین خوراک دهد. آن مسیحیان متعهدی که حقیقت را که در 6 جلد قبلی مطالعات کتاب مقدس آمده خوانده اند و کاملا درک کرده اند، به راحتی می‌بینند و موافقند که چارلز تیز راسل پیغام‌آور کلیسای لاودکیه بوده است. در ذهن هر کسی که به کتاب مقدس ایمان دارد، شواهد ارائه شده در این جلد این واقعیت را به طوری که هیچ شکی باقی نمی‌ماند ثابت خواهد کرد.
اشکالات
از آنجایی که مؤلف این کتاب با یکی از معلمان مسح شده کلام برادر لوک رایان که هم عصر و هم جوار او بوده مشورت کرده است، نظرات و اشکالاتی را که در همین قسمت مشاهده کرده بیان می کند. از آنجایی که در کتاب مکاشفه باب 10 آیه 7 این آیه آمده که بلکه در ایام صدای فرشته 7 چون کرنا را می باید بنوازد سر خدا به اتمام خواهد رسید، چنان که بندگان خود انبیا را بشارت داد، تا کنون 2 مدعی برای جایگاه فرشته کلیسای لاودکیه یعنی 7 فرشته از 7 دوره کلیسا ظاهر شده اند که هر دو از آمریکا هستند. اول کشیش چارلز تیز راسل 1852 الی 1916 و دوم ویلیام ماریون برانهام 1902 الی 1965. هر دو مدعی‌اند که تمام اسرار کتاب مکاشفه در زمان و توسط آنها آشکار شده است. برانهام و پیروانش فرشته هفتم کرنانواز در باب یازدهم و فرشته هفتم در مکاشفه باب سوم را یکی می دانند و ادعا می کنند که تمام اسرار کتاب مقدس در زمان او و برای او آشکار شده است. اما اگر بخواهیم درست بیاندیشیم، امکان ندارد خداوند برای هفت رسول کلیسا که وکلای اسرار خداوند می باشد در زمان یوحنا نامه نوشته باشد و به آنان فهم آن نامه ها را نداده باشد تا قرنها بعد از درگذشت آنها مفهوم اسرار برای هفتمین پیغام آور آشکار گردد. حتی در ارتباط با گشوده شدن مهرهای مکاشفه، لوک رایان در کتاب خود با نام هفتمین فرشته کرنانواز به صراحت به نقل قول از آیات کتاب مکاشفه باب پنجم آیات 1-7 می گوید: دقت کردید؟ هیچ کس در آسمان و زمین و در زیر زمین نتوانست آن کتاب را باز کند یا بر آن نظر کند. هیچ کس غیر از فرشته کلیسای لاودکیه؟ اوه، این یک کفرگویی است، این یک بی‌انصافی به خداوند است. کتاب مکاشفه میگوید تنها کس خود بره ذبح شده، شیر سبت یهودا، منجی بشریت، خداوند عیسی مسیح بود که توانست کتاب را بردارد و به آن نگاه کند. مهرها کی گشوده شد؟ همان موقع در آسمان. وقتی بره کتاب را گرفت، شروع کرد به گشودن مهرها و آشکار شدن تمام حقایق مکتوب در آن. با گشوده شدن هر مهر، وقایعی از آن بیرون زد و آشکار شد.
به آیه دقت کنید.
و دیدم چون بره یکی از آن هفت مهر را گشود و شنیدم یکی از آن چهار حیوان به صدایی مثل رعد می گوید بیا و ببین. حتی قبل از برانهام، چارلز تیز راسل اولین کسی بود که در کتاب خود به نام اتمام سر، مکاشفه باب 10 آیه 7 و مکاشفه باب 3 آیه 14 را به هم مرتبط کرد و چنین ادعایی داشت. پیروان راسل امروز هم او را فرشته هفتم دوره لاودکیه می دانند و به همان صورت که در بخش مرتبط با شاهدین یهوه دیدیم، حتی او را همان غلام امین و دانایی می دانند که در کتاب متا باب 24 آیه 45 از او سخن گفته شده است. در اینجا نه تنها معلم کلام تقسیم بندی اعصار را خلاف منظور خداوند و کلام او می بیند، بلکه حتی پیوند زدن عنوان غلام امین و دانا را به هفتمین فرشته و پیغام آور لاودکیه غیر قابل پذیرش می داند. مگر امروز هر خادم مسح شده‌ای که به اذن خداوند و در خدمت به خداوند است نمی تواند عنوان غلام امین و دانا را بگیرد؟ و مگر تمام اقوام دنیا با تنوع زبانی و نژادی همه در حال متابعت از یک غلام و خدام خداوند هستند؟ و چنانچه این غلام در برهی بیمار شد یا از دنیا رفت، پس تمام دنیا خالی از هر گونه غلام و خدمتگزار برای خداوند خواهد شد؟ وجود نداشتن هیچ گونه جواب کتاب مقدسی و حتی منطقی به چنین پرسش هایی موجب فهم بر نادرستی و اعوجاج چنین تعلیماتی است. برای مطالعه بیشتر می توانید به کتاب دیگر برادر لوک رایان با عنوان مکاشفه سر هفت کلیسا رجوع کنید تا آگاهی کامل از دلایل ذکر شده کسب نمایید. برانهام بارها در موعظات خود بر مطالعه کتب تاریخی معترف است. او می گوید من کتاب دکتر لارکین، کتاب دکتر اسمیت، یادداشت‌های دکتر اسکافیلد، تفسیرهای مختلف از مردان در همه جا را خواندم، اما نمیتوانم نظرات آنها را در کنار هم بگذارم تا درست به نتیجه برسم. موعظه سیوم ژوئیه 1961 میلادی به نام دستورات جبرائیل به دانیال. از آنجایی که خود برانهام معترف است که کتب کلارنس لارکین و یادداشت‌های اسکافیلد و حتی چارلز تیز راسل را مطالعه نموده، پس نمیتوان بر او اتهام وارد کرد، اما میتوان نتیجه گرفت که او بعد از مطالعه کتب تاریخی در فهم به غلط راه پیموده و مسح لازم برای خدمت خاص تعلیم کلام را نداشته، هرچند در امور دیگری همچون شفا و رساندن نحوه صحیح پیغام نجات و ایجاد بیداری در آمریکا نقش مثمر ثمری داشته است.
موضوع ایلیای نبی در کتاب ملاکی باب چهارم.
برخی رهبران دینی تاریخ جنبش پنتیکاست و فرقه‌های مرتبط با آن ادعا می‌کردند که خود همان ایلیای عهد عتیق هستند. پیشتر گفته شد که اشخاصی همچون چارلز پارام، الکساندر دووی خود را به عنوان ایلیا معرفی کردند و دووی که یک مرکز شفا در صحیون ایلینوی تأسیس کرده بود در آنجا کار می کرد، ولی بعد از شکست برنامه هایش از خدمت معزول شد و در غم از دنیا رفت. برانهام و بسیاری از همدوره‌ای های او نیز با این گونه ادعاها آشنا بودند و برانهام معتقد بود که او تحقق پیشگویی های کتاب ملاکی باب چهارم آیه پنجم تا ششم است که به آمدن ایلیا پیش از روز عظیم و مهیب خداوند اشاره دارد. برانهام اظهار داشت در این زمان که او فرشته کلیسا است، صدای خدا برای انسان است. در 27 نوامبر 1965 میلادی برانهام گفت که ایلیای نبی کسی خواهد بود که کلام خدا را آشکار می کند و این آشکارسازی از طریق تایید الهی به ما شناسانده خواهد شد. او مأموریت اصلی خود را آشکارسازی کلام، اسرار موجود در هفت مهر می دانست. اندرو استورم در نوشته خود با عنوان معمای ویلیام برانهام، در عین ملایمت لحن در خردگیری از برانهام او را مبشر چشمگیری معرفی می کند که به ندرت از زمان رسولان تا کنون دیده شده است. او می گوید برای برخی از پیروان پرشور او که هنوز هم وجود دارند، به نظر می رسید که او تقریباً به موقعیتی نیمه آسمانی دست یافته است. این یک اشتباه زیانبار و غم‌انگیز است که بسیاری از مسیحیان درست اندیش را از مطالعه زندگی او دور کرده است. از سوی دیگر، برخی از ایمانداران حتی در اوج دوران برانهام نسبت به قدرت عظیم و نشانه‌ها و معجزات غیر معمولی که در خدمت او بود، مشکوک بودند. تردید کمی وجود دارد که برانهام در بخش آخر زندگی خود از مسیر درست منحرف شد. با این حال من معتقدم و بسیاری از کسانی که زندگی او را مطالعه کردند نیز معتقدند که او در سالهای اولیه خود یکی از مسح شده ترین مردان خدا در دوران مدرن بوده است. پیروان برانهام او را به عنوان ایلیای نبی در کتاب ملاکی باب چهارم و فرشته هفتم در کتاب مکاشفه باب دهم شناسایی می کنند. کلام خداوند وعده داده است که او بار دیگر روح ایلیا را در قالب آن پیغام‌آور زمان پایان که فرشته عصر هفتم کلیسا در این روزهای پایانی است به زمین بفرستد. ما قاطعانه معتقدیم که این وعده در ویلیام ماریون برانهام تحقق یافته است. مکاشفه هفت مهر، مقدمه، صفحه 19. او همان ایلیای نبی، هفتمین فرشته پیغام‌آور عصر کلیسای لاودکیه بود. رد پاها بر شنهای زمان، صفحه 620. برانهام درباره خودش گفت: به ما وعده داده شده که آن روح، یعنی ایلیا، دقیقاً قبل از زمان پایان باز خواهد گشت. او کلیسای دیگری را شروع نخواهد کرد، زیرا دیگر هیچ عصر کلیسایی باقی نمانده است. زیرا عصر کلیسای لاودکیه آخرین عصر است و پیغام‌آور فرشته هفتم همان کسی است که به واسطه روح القدس تمام این چیزهای اسرار آمیز را آشکار خواهد کرد. توجه کنید، آخرین پیغام عصر آخر کلیسا از یک اصلاحگر نیست، بلکه او یک نبی است. هفت مهر، صفحه 144 و 45. تا دهه 1960 میلادی برانهام به وضوح متقاعد شده بود که او ایلیای زمان آخر و پیغام‌آور واقعی عهد است. معمای ویلیام برانهام، اندرو استورم. حال ایمان داریم که زمان آن رسیده است تا یوحنا 14:12 تحقق یابد. ایمان داریم که باید ملاکی باب 4 تحقق یابد. ایمان داریم که باید لوقا 17:30 تحقق یابد. ایمان داریم که تمام نبوت‌هایی که گفت در این ایام واقع خواهند شد باید تحقق یابند. ایمان داریم که اکنون شاهد تحقق آنها هستیم. کاملا درست است. دست از فرار کردن بردارید، از حضور او خارج نشوید، فقط در حضور او حرکت کنید. مردی متواری از حضور خدا، 65 خط تیره 02:17. اندرو استورم در ادامه نوشته خود چنین نظر می دهد: بدیهی است کسانی که در خدمت‌های سنگین مشغول به کار هستند به دلیل اتفاقات شگفت‌انگیزی که هر روز حین خدمت می‌بینند و وسوسه‌ای که برای تصاحب بخشی از جلال برای خودشان مواجه هستند به طور خاص مستعد ورود غرور به قلبشان هستند، یا هنگامی که شروع به این فکر کنند که خودشان شخصی خاص هستند فراموش می کنند که هر عطایی که دارند از جانب خداوند است. چنین غروری می تواند بسیار ظریف باشد و شیطان تا جایی که بتواند از قرار دادن چنین خدمتهایی تحت بیشترین فشار از این نوع لذت می برد. با این حال مهم است که به خاطر داشته باشیم که خداوند اجازه نخواهد داد که ما بیشتر از تحملمان وسوسه شویم. اول قرنتیان باب 10:13. قابل توجه است که ویلیام برانهام تا زمان مرگش در بسیاری از جنبه‌ها همچنان انسانی واقعا فروتن بود، اما شیطان توانست غروری ظریف را در ذهن و قلب او در چند حوزه حیاتی وارد کند. او تصور کرد که می تواند معلم شود، در حالی که به وضوح این دعوت برای او نبود و در نهایت به باورهای مبالغه آمیز از نوع ایلیا درباره خود و موقعیت خاص خودش رسید و این باورها را به پیروانش اعلام کرد. همانطور که پولس رسول نوشت که فکرهای بلندتر از آنچه شایسته است مکنید، رومیان 12:3. درباره سقوط شیطان خداوند گفت: دل تو از زیباییت مغرور گردید و به سبب جمالت حکمت خود را فاسد گردانیدی. حزقیال 28:17. همچنین مهم است که به یاد داشته باشیم که معمولاً زمانی که بزرگترین پیروزی‌هایمان را در خداوند به دست آورده ایم، بیشتر از همیشه در برابر حملات دشمن آسیب پذیر هستیم. همانطور که پولس نوشت، پس آن که گمان برد که قایم است، با خبر باشد که نیفتد. اول قرنتیان باب 10 آیه 12. این را به طور ویژه در زندگی جان الکساندر دوی مشاهده می کنیم. او زمانی که وارد دوره ای از موفقیت و رفاه نسبی در خدمتش شد، به نظر می رسد که گارد خود را آزاد کرد و فریب خورد و باور کرد که آن دروغی که شیطان سعی داشت به او بفروشد درست است. پایان گفته اندرو استروم. از کتاب مقدس مشخص است که در آخر الزمان خدمت‌هایی وجود خواهد داشت که در روح و قدرت ایلیا پیش خواهند رفت. اما همانطور که گوردون لینسی در بیوگرافی دووی نوشت، اگر او همان ایلیای واقعی بود، چه اشتباه ناخوشایندی کرد که خود را به این عنوان اعلام کرد. یحیای تعمید دهنده راضی بود که خود را به عنوان یک ندای فریاد کننده در بیابان معرفی کند. وقتی از یحیای پرسیدند که آیا او الیاس است، او گفت که نیست. با این حال مسیح بعدن گفت که او بود. انجیل متا باب 11 آیه 14. عیسی تواضع یحیای را تحسین کرد که گفت می باید که او افزوده شود و من ناقص کردم، و اعلام کرد که هیچ کس از میان اولاد زنان بزرگتر از او نیست. گوردون لینسی، کتاب جان الکساندر دووی، صفحه 190.